با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید پیش از آغاز سخن سپاسگزاری کنم از همه هموطنان مهربانی که تلفن میکنن، ایمیل دادن، نامه ها مینویسن، کتاب ها میفرستن. و اگر بخوام از همه دوستان اینجا یاد کنم، واقعا همه وقت رو بایستی بگیریم. محبت دوستان به بچیست که واقعا میسر نیست برای من که اینجا بنشینم و سپاسگزاری کنم. امروز شعر نمیخوانیم در ابتدای مقدمه، ابتدای برنامه. اجازه فرمایید از کتاب مستطاب کلیل و دمنه برای شما بخشی بخوانم از باب برزویه طبیب. توضیح عرض میکنم که کتاب کلیل و دمنه از شاهکارهای بی نظیر تاریخ انسان است. مرحوم بهار مینویسد که در تاریخ انسان هیچ کتابی به اندازه کلیله خوانده نشد. این کتاب اصلا سانسکریت بوده، هندی بوده، هر سبت که از کتب خاص پادشاهان هند بوده که به دست کسی هم نمیدادن، حاصل حکمت عملی چند هزار سال حکمای هند که در این کتاب جمع شده است به زبان حیوانات. اون چه در دست ماست امروز این نصر بی نظیر و متین ابوالمعالی نصر الله منشی است در روزگار پایانی دوره غزنویان که بر جای مونده. انشای این کتاب به لحاظ اشباع معنی و متانت هرگز نظیری در زبان پارسی نیافته است. گنج شایگان است این کلیله. باری در روزگار انوشیروان داستان ها ساختن برای کتاب. گفتن که به انوشیروان گفتن گیاهی در هندوستان هست که بیماری های لاعلاج رو علاج میکند و او برزویه طبیب که طبیب بود در حقیقت فرستاد به هندوستان که این گیاه رو بیابد. هرچی گشت پیدا نکرد و باری یک کسی گفت آقا این مقصود از این بیماری لاعلاج جهل هست و داروش هم کتاب کلیله است و بعد رفته رشوه داده است و کتاب رو از دربار پادشاه، کتابخانه پادشاهی می آوردن، روزها ترجمه می کرد، بر می گرداندن، شبها برای پادشاه می خواندن و اون به نصر پهلوی بوده. بعد در روزگار عرض می کنم حمله عرب، عبدالله ابن مقفع دانشمند بزرگ ما ترجمه کرد این کتاب رو به زبان عربی. در واقع عبدالله ابن مقفع کسی بود که برتری ایرانیان رو به رخ عرب می کشید. آثار پهلوی رو ترجمه کرد، شاهنامه ها رو هم ترجمه کرد که در روزگار البته خدای نامه میگفتن. متاسفانه خدای نامه ترجمه عبدالله ابن مقفع امروز در دست نیست. در روزگار سامانیان است که این ترجمه ابن مقفع رو به ایران آوردن به دستور پادشاهان سامانی و رودکی او رو به پارسی دری کرد. گزارنده را پیش بنشاندند، استاد طوس می‌فرماید مرا نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. و بعد در دوره غزنویان هست که عرض کنم که ابوالمعالی کتاب را نوشته است. باری برزویه یک بخشی در ابتدا دیباچه نوشته است به نام باب برزویه طبیب. حالا بنده چرا این مطلب رو میخوانم؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید که روزگار ما تفاوتی نکرد. البته بعدها گفتن این باب رو بعدها اضافه کردن. حداقل این است که این کتاب هزار سال قدیم است و عرض شود که 1500 سال هم از روزگار برزویه میگذرد. برزویه ببینیم چه نوشته است در باب جامعه ایرانی و چگونه بوده است روزگار. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید با امروز ما هیچ گونه تفاوتی نکرده است. بنده میخوانم به عبارات زیبا و متین ابوالمعالی توجه کنید، ببینید چه میزان زبان محکم بوده و چه سستی گرفته امروز. باری خب میگوید میبینم، از میانه میخوانم خدمتتون، میبینم که کارهای زمانه در این 6 سال گذشته. یک بار دیگه هم بنده این مطلب رو خوندم. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار داره یعنی به پستی، به عقب رفتگی. میبینم که کارهای زمان میل به ادبار دارد و چنان استی که خیرات مردمان را ودا کردستی. خیرات یعنی کارهای نیک و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروست گشته، یعنی از بین رفته و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لؤم و دناعت مستولی و کرم و مروت متواری و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مسمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. خب این چند کتاب بود، از عدالت اجتماعی گفت، از فساد اخلاقی گفت، از انحطاط گفت و بعد در پایان میگوید از همه این مفاسدی که هست چه کسی خوشحال است؟ بله، و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، روزگار ما هیچ تفاوتی نکرده، هرگز در این مملکت عدالت اجتماعی نبوده، امروز هم نیست، در روزهای قدیم نبوده، به جهتی که ما مردم کاری برای این نکردیم، برای جلوگیری از ستمگری و پایمال کردن حقوق انسانها ما کاری انجام ندادیم، نتوانستیم بنیادی از عدالت در کشور برقرار کنیم. چه کسی جوابگوی خون بیگناهان است در سرزمین ما واقعا؟ چه کسی جوابگوی چندین هزار خون چندین هزار جوان است در سالهای 61، 62 تا 67 و 68؟ چه کسی جوابگوی سالهای تلف شده عباس امیر انتظام است؟ این انسان از ابتدای خلقت تا انقراض گیتی یک شانس برای زندگی داشته، یک بار، همه ما یک شانس داریم. به چه جهت 27، 8 سال عمر این مرد گرانمایه رو تلف کردن در زندانها؟ چه کسی جوابگوست؟ هرگز عدالت در این سرزمین نبوده. در حقیقت وجود ما فیزیکی، وجود فیزیکی ما هم بر حسب شانس بوده. حالا در زمانهایی به دنیا آمدیم که حمله نشد به ما، یا یک کسی بود نخواست ما رو بکشه، حالا اگرم میخواست میکش، مطلبی نبود، چون چتری از قانون که ما رو هرگز حمایت نکرده، امروز هم نیست. و تا روزی که ما نخواهیم به همین منوال خواهد بود. همتن تصور نفرمایید که از آسمان، یکی از وجوه مضر این شیعه، شیعه اثناعشری، این اندیشه انتظار هست در پس سر ما. گمان میکنیم فردا یک اتفاق میافتد، یک کسی میآید. منتظر بودیم که یک کسی بیاید. خمینی آمد. حالا عرض کنم که برمیگردم به شعر اون شاعر که نشسته بود، گفت بس که در حزین و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. جامی هم نشسته بود، گفت بلکه یه خری پیدا شد، گفت پندارم تویی. البته شعر جامی گفت، ببخشید، این شعر جامی است. بس که در حال حزین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی. یک کسی به آقای جامی عبدالرحمن گفت آقا بلکه یه خری پیدا شد، گفت بلکه پندارم تویی. کما که یه خری پیدا شد فکر کردیم خودش. این حالت انتظار شیعه است، از ته چای فاضلاب عرض کنم قرار است بیایند و ما رو نجات بدهند. آقا اون چی ما رو نجات میده؟ خود ما هستیم، نه انسان موهوم ته چاه فاضلاب. بعد نمیدونم چرا چاه رو پیدا کردن، حالا میدونم چرا چاه رو پیدا کردن، اما عجب انتخاب کثیفی بوده، چون هر چیزی به اعلا علیین میرود، مراتبه که عرض کنم که داره تقدسی است. ما وقتی میخوایم دعا بکنیم سرمون بالا میگیریم، فکر میکنیم خدا اون بالاست، اون چه به چا میرود فاضلاب و کثافات و قاذورات هست. حالا اگه شما بخوانید ادبیات زرتشتی، در اونجا آمده است که هر هزار سال یک بار یک کسی میآید، یک منجی میآید و ما رو نجات میدهد، و این از دریاچه میآید و آخرینش که میآید چنین میکند و چنان میکند، و بعد دنیا یک سر صلح می شود و خوبی، و از یک دریاچه در این سامره و گداخانه های عرض کنم کربلا و اینا که دریاچه که نبود که، گفتن از چا میاد بیرون. باری یک کسی از من راجع به تاریخ ایران پرسید، تاریخ مملکت ما، که آقا این منشأ تاریخ ما چیست؟ شما فکرش بکنید ما دوچار چه ننگی شدیم، ما ملت ایران. آدم میخواد واقعا نمیدونه چی کار بکنه، میدونید از حسرت. آقا این مملکتی بوده، یکی از قدیمترین مدنیت‌های روی زمین در این کشور ما بوده. ماده‌ها رو ببینید، خخامنشیان رو ببینید، مردان بزرگ، تمدن‌های بزرگ، گهواره مدنیت بوده این سرزمین. بعد خدا حفظش کند، عرض کنم که صلی الله علیه و سلم یک کسی پیدا شد که من پیغمبرم، بعد میخواستن او رو بکشند، قوم خیشاش میخواستن بکشنش، فرار کرد نصف شب. از کجا؟ از مکه فرار کرد بره به مدینه، نصف شب هم فرار کرد، هجرت فرمود. چه هجرتی آقا؟ هجرت که معنیش این نیست که حالا تو رگ گردنت بزنی بیرون، فکر کن یک کمی. این هجرت که این نیست که آقا مهاجرت اون است که در میان روز روشن خرخورت بار میکنی، عمه و نمیدونم خالت هم بار میکنی، رفقا حلال کنید ما رفتیم، یه عده شما رو مشایعت میکنن میگن آقا از اینجا مهاجرت کرد رفت. یکی که نصف شب از ترس جانش بگریزه فرار کرده، آقا جان فرار کرد با ابوبکر، این حضرت عرض کنم که قربانش برم، گریخت از ترس جانش فرار کرد، گفت یه نونخورم کم بکنن. این علی بیچاره هم گفت بلکه اینو کشتن، این غذا زیاد بخوره بلکه بکشنش. آقا این دوستاش اینم با خودش میبرد، وگرنه کسی جای خود خواباندن که کاری انجام نمیده که. اومدن دو تا سیلی بهش زدن، به قول باقری گفت بردن چند تا سیلی اردنگ و اینا زدن، گفتن این جوونه چیز سنی هم نداشت بدبخت، گفت بلکه بکشنش راحت شم از شر این. خورما رو میخورد، ماشاءالله شکم داشت، خلاصه فرار کرده رفته به مدینه. این شده منشأ تاریخ ما. بقیه پرونده چی شد؟ کجا رفت هزار سال امپراتوری؟ اون جز پرونده تاریخی ما نیست؟ چی شد تاریخ کوروش کبیر؟ آقا چی شد انوشیروان ها و خشایارشاه ها و بهرام ها و این مرد رجال بزرگ، این مردان نامبردار؟ اینا آثارشون که هست، آقا تو هر موزه جهان بروید آثار ساسانی هخامنشی، این پرونده تاریخی ما چه شد؟ آقا این تاریخ ما که از هجرت این آقا شروع نمیشه، تاریخ عرب از اونجا شروع بشه، اشکالی نه به ما مربوط نیست، درود بر اونها، اما این مبدع تاریخ ایران نمیتونه باشه. آخه تنها کاری که در روزگار گذشته شد و بنده باش موافق بودم در زمان محمد رضا شاه همین کارش بود، متاسفانه زمینه های فرهنگیش رو و فکریش رو فراهم نکرد، با یک امریه و بخشنامه صادر کرد نشد، بعد عقب نشینی هم کرد، حرفش پس گرفت. آقا چرا حرفت پس میگیری؟ حرف درست کردن پس نمیگیره که. عربا گیج شده بودن در تاریخ نویسی، اونجا این سلمان هم مایه میداد به اینها، یا عرض کنم که این سپهبد ایران هرمزان اونجا اسیر بوده اینها، گو آقا شما که معلوم نیست که می نویسین فلان سفر، سفر که چیه داستان شما؟ تاریخ نداری؟ اینا نمیفهمیدن تاریخ چی هست، گفتن آقا بیایم تاریخ نگاهی کنیم. یکی گفت که از تولد رسول بگذاریم، یکی گفت نه از بعثتش بذاریم، عمر گفت بهتره از هجرتش بگذاریم، چون از اونجاست که ما دور هم جمع شدیم، شمشیرها رو کشیدیم، افتادیم به جان مردم. این شده منشأ تاریخ ایران. آخه اینا همه چیز ما رو مصادره کردن بابا جان، یه کسی بده فکری بکنه واقعا، مگه میسر چنین چیزی؟ بقیه پرونده ما چی میشه پس؟ اونا چی بوده؟ تاریخ نبوده؟ قرمه سبزی بوده؟ خب از این هم بگذاریم، اجازه فرمایید که من یک چند عکسی میخوام خدمت شما نشون بدم. امیدوارم چون اولین بار بنده این زلم زیمبو رو آوردم اینجا، لپتاپ، بنده خیلی اهل کامپیوتر اینا نیستم، میخوام خدمت شما چند تا عکس نشون بدم و بعد با شما صحبت کنم در باب اهمیت نگاه. بفرمایید عزیزم. خب یک اجازه بدید ما اینا رو، یه قدری کند کار میکنه اما من منظوری دارم از این داستان، خواهش میکنم منظور بنده رو به درستی ارزیابی بفرمایید. ببینیم داستان چیست. یک تصویری ما اینجا به شما نشون میدیم، عرض شود که ببینیم که بله، ببینیم این تصویر دارن چیکار میکنن این دو نفر مرد. بله ملاحظه بفرمایید، این آقایون چه میکنن؟ یه دو شاخه گذاشته با اون تفنگ عهد بوق داره چیکار میکنه؟ ببینید اون کسی که نشسته، یکی از تیراندازان بزرگ، از بالستیشینای بسیار معروف، اسلحه شناس، اونی کسی هم که داره در اون اسپاتر به قول معروف نگاه میکنه که ببینه گلوله آقا کجا خورده، اون هم یک دانشمند فیزیکه. اینا دارن در یک امری مطالعه میکنن و بعد خدمتون خواهم گفت که این همه تحقیقات در باب یک امر خیلی مهمی نیست، من میخوام یک نتیجه بگیرم. اجازه بفرمایید که بریم عکس بعدی رو هم ببینیم تا بنده به شما بگویم چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. ببین اینا کجا هستن، ما کجا هستیم. خیلی خب بریم سر عکس بعدی. بله که ببینیم که اینا چی میگن ما چی میگیم. خب اینم تصویر بعدی قربان، و بعد داستانش رو خدمتتون عرض میکنم که این چه بوده این داستان. بله اینا رو من باسی، بله این رو هم لطفاً بزرگ بفرمایید تا ما ببینیم که ما چه میگیم. بله ببینید این هم یک تصویر دیگری است از شبت که همین ماجرا. بله لطفا این تصویر هم نشون بدین اگه موثر هست. بله ببینید یه آقا هم نشسته اینجا، دو شاخه گذاشته با همون تفنگ، تفنگ رو نگاه کنید، هشت گوشه، عرض کنم مگسکش از پایین کشیده میشه بالا و این آقا برای که راه دور تیر بیندازه سر تفنگ رو البته بایستی بیاره بالا. خب عکس بعدی رو هم بنده میارم و نشون میدیم، سه تا عکس بیشتر خدمتتون فکر میکنم بتونم نشون بدم، عکسای خیلی جالبی هست از این ماجرا. اینا دارن تحقیق میکنن در یک امری که میخوام خدمتتون بگم در چه مورد هست و بعد اینا رو با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما کجای کاریم. بله این هم یک تصویر دیگر قربان. بله بله عالی، ببینید بسیار خوب. بله اینم یک عکس دیگری است، اینم یکی از این محققان دیگری است، لطفاً اینو نشون بدید. بسیار خوب، حالا چند عکس دیگه هم خدمتتون نشون میدم. اینا دارن چیکار میکنن در این بیابان تگزاس، چه عملی رو دارن انجام میدن؟ عکس رو لطفاً میتونید بردارید. خب چند عکس دیگر هم هست خدمتتون نشون میدم. ببینید بی جهت نیست که یک جامعه پیشرفت میکنه و بزرگ میشه مثل جامعه آمریکا، و بی جهت هم نیست که جامعه به انحطاط میره و ضعیف میشه مثل ما. 20 تا عکس من آوردم از یک واقعه‌ای که به سال 1875 اتفاق افتاد و توضیح میدم خدمتتون که چه بود. در اون روزگار عرض شود که این سرخپوستا رو رانده بودن، یک جاهایی به اینها داده بودن و شکارچیان گاومیش بودن. شکارچیان گاومیش میمودن دسته دسته این گاومیش ها رو میکشتن، به ازای هر تفنگچی که بود چند نفرم بودن که سر میبریدن و پوست میکندن و قرمه درست میکردن و پوست دباقی میکردن، از اینجور کسافتکاری عوض میخوام از شما، و در زمین سرخپوستا هم این کار رو میکردن و به سرخپوستا توهین بزرگی بود. گذشت از اینکه سرچشمه حیات اینها این بود، اینها مخصوصا این سفیدپوستا با اهانت بسیار این کار رو انجام میدادن. یک محلی بود به نام ایدوب وال، در تگزاس و این جنگ مشهور است به نام Battle of Aid of War، یعنی نبرد اید اوف وال. اید اوف وال اسم یه جایی بود، یه شهرکی بود، ساخته بودن، خراب کرده بودن، حالا اومده بودن دو تا قهوه‌خانه و بار و سالون و دو تا نعلبند و آهنگر اینا درست کرده بودن. روز 27 جون 1875، 28 شکارچی مرد با یک زن در این قلعه که جز کنم یک ساختمانی بود و تشکیلات یه دیوار هم کشیده بودن، بودن سرخپوست‌ها آمدن به میدان اینها. بله، سرخپوست‌ها جمع شدن و حمله کردن و 3 نفر از اینها کشته شد، دیگه 2 نفر زخمی شدن، تعداد سرخپوست کشته شد و سرخپوست‌ها عقب نشستن و در روز 27 جون 1875 که روزگار سلطنت ناصرالدین شاه هست، 10 نفر از بزرگان سرخپوستان، از این رؤسای عرض کنم که کومانچی و عرض شود که شایان و اینها جمع شده بودن، 4 تا قبیله با هم که حمله کنن این منطقه رو از بین ببرن و شکارچی‌ها رو بکشن. در میان اینها عرض شود که پت مسترسون هفتیرکش معروف آمریکایی بین اینها بود و بیلی دیکسون. حالا میخوام ببینید که داستان چقدر یه اهمیته و داستان چقدر بزرگ شده. اینها آمده بودن، سرخپوستا در فاصله راه دور داشتن، اینها نقشه جنگی میریختن. آقای پت مسترسون به این آقای بیلی دیکسون که خیلی مشهور از کتاب ها نوشیش از راجع به این صحنه ها، میگوید که از با اون تفنگ نامدارت یک امتحانی کن ببینم. سرخپوستا به فاصله 1400 متر و خورده ای ایستاده بودن گروهی. این آقا تفنگش رو سوار میکنه، باد رو در نظر میگیره، چنین و چنان میکنه، گلولهش 500 تا 700 گرینی، یه چیز وحشتناک است، اینا رو میساختن با پلوها رو بکشن. این تفنگ که دید ساخت کارخانه سی شارپ و این آقا تفنگش رو میزا میکنه، یک تیری میندازه در فاصله نزدیک به 1 مایل یا فرض فرمایید 0.8 مایل که اندازه‌گیری کردن ارتش هم در روزگار، یک سرخپوست از زین اسب فرو افتاد و سرخپوست‌ها دیگه رفتن. 130-140 سال است که تحقیق ادامه دارد که اینجا چند متر بود تفنگ این آقا، دقیقاً چه تفنگی بود. بعد گفتن بسیار خوب، باروتش شما نمیدونیم چه باروتی بود، ده ها هزار دلار خرج شده که ببینن آقا در این فاصله با این تفنگ میشد هم چه کاری کرد یا چقدر بود. گفتن باروتش ساخت کارخانه کرتیس اند هاروی در لندن بوده، بهترین باروت سیاه رو میساخته. رفتن باروت رو پیدا کردن، آوردن و اینها که دیدید نشسته بودن این رو امتحان میکردن و بعد نشانه گذاشتن که بهتون نشون میدم که چگونه اینها هم توانستن هدفی رو بزنن. یه کاغذی سواره یه اسبی کردن، اسب چوبی و زدن و بعد در تاریخاشون نوشتن، کتاب ها نوشتن از تیراندازی آقای ویلی دیکسون که در یک روزی سر تفنگ چورده بالا یک سرخپوستی در فاصله 1 مایلی زده. در داستان ابراهام لینکلن میخواندم که وقتی که این تعداد رو اعدام کردن، این طنابی که جلاد ساخته بود 5 تا تاب بهش میداد، یکیشیدن 3 تا تاب داده. مورخا مانده بودن سالها بحث و فصل بود که چرا 3 تا تاب داده. بالاخره معلوم شد که چون یک زن هم بین اینا بود و تا کنون زن اعدام نشده بود، اون کسی که تروریست بود آقا زن که اعدام نمی کنن به گره سوم کسی خسته شد گذاشت کنار. یعنی تحقیق در باب تاریخ اینقدر اهمیت برای ما. آقا 30,000 نفر کور کردن مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ کردها رو کشتن، آقا چه اهمیتی داره؟ کشتن. قشقایی‌ها رو بمبارون کردن، اهمیتی نداره آقا جان. میرزاده عشقی پروندهش هنوز بازه، مدرس هنوز پروندهش بازه، اون مسعود نویسنده و روزنامه‌نگار هنوز پروندهش بازه، آقا میرسد تا به فروهر. کسروی پروندهش بازه. ما مردم خیلی بخشاینده و بزرگواری هستیم. تاریخ میگه مهم نیست، آقا زنگ میزنن میگن آقا حالا ولش کنید، این اهمیتی نداشت که، حالا اهمیتی نداره گذشته. آقا نمیشه گذشت از این داستان ها، چگونه؟ چون همواره تکرار میشه. دیدید خوندم خدمتتون داستان ابوالمعالی، کتاب ابوالمعالی موضوع طبیب، 1500 سال پیش وضعیت جامعه ایران همون بوده که امروز. به جدی گفتیم ولش کن، مهم نیست برای ما، تو سر ما نزنن، تو سر هر کی میزنن بزنن. چه شد قتل فروهرها؟ عدالت اجرا شد در باب فروهرها، قاتلان کجا هستن؟ مختاری ها و کسانی که کشتن اینها و همواره قضایا تکرار شده. من این رو به عنوان یک مسئله شون دادم، عکس های بسیار زیادی هست، بازم به شما نشون میدم. از ببینید یکی دو تا شده یکشم به شما نشون بدم، ببینید که عرض کنم که گفت چنین کنن بزرگان چو کرد باید کار. ما همه چیزمان مثل همه چیزمان میماند. حالا چه اهمیتی داشت آقا این آقای ویلی دیکسون 1300 مال تیرش خورده 1000 نه متر میارن دونه به دونه اینچ به اینچ اندازه‌گیری میکنن، بعد موندن که وزن گلوله چقدر بوده. این ممکنه بین 500 گرین تا 700 گرین بوده، هر 15 گرین تقریبا 1 گرمه. ببین چه چیز وحشتناکی هم بوده، چون برای کشتن گاو میشا اینا رو میساختن. هفتصد گرین بعد با تفنگ‌های مختلف، گلوله‌های مختلف امتحان کردن، به نتیجه رسیدن که پس درست بوده. خود آقای عرض شود که همین جناب ویلی دیکسون میگوید یک چیز حدود 1400 یارد بود این تیری که من انداختم. این برای تاریخ آمریکا مهم هست، برای ما هیچ چیز مهم نیست هموطنان، هیچ. بفرمایید. یه عکس دیگه هم به شما نشون میدم که ما عرض شود که حق این مطلب رو به جای آورده باشیم. تیراندازی آقای ویلی دیکسون در جنگ اید و وا. بفرمایید. اینجا مگسک تفنگ رو از پشت نشون داده که شما هم ببینید که این تفنگ ها چگونه کار میکرده و چه بوده است ماجرا. بله همین یه عکس آخر هم نشون میدم، عکس بسیار هست. بله ببینید این عکس هم لطفا نشون بدید. این همون تفنگ شارپ هست، آوردن همون تفنگ رو. ببینید این عکسی گرفتن، این چیزی که میبینید گرد اون بالا از داخل این نگاه میکنه و هدف رو میزنه. در حقیقت عکس رو خیلی بزرگ کرده و در انتهای اونجا میبینید یک محل سفیدی هست، یک پارچه انداختن. در حقیقت یه اسب سفیدی است که گذاشتن اونجا، اسب چوبی، البته اسبم نیست، که این آقا نشانه بره. ببینه این حدود یک مایل تیر آقای دیکسون حقیقتا به هدف خورده یا چه بوده ماجرا. ممنونم از شما. عکسو بردارید.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود بر شما وطنان گرامی، این مطالبی خدمت شما دادم غرض اون بود که بدانیم که کشورهایی که پیشرفته هستند در همه زمینه‌ها کار کردند، در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه حقوق اقلیت‌ها، در زمینه دموکراسی، در زمینه تاریخ، فیزیک، شیمی، علوم عقلی، علوم انسانی، همه اینا پیشرفت، جامعه یکسره گسترش پیدا می‌کنه در همه جهات. کوچکترین چیزی نمونده در این تاریخ این مملکت 200 ساله آمریکا که در بابش کتاب ها نوشته نشده باشد. نو به نو. این نیست که حالا در باب یک مطلبی کتاب نوشته شده باشه 80 سال 100 سال پیش و اون رو رها بکن. تحقیقات همچنان ادامه دارد در باب کوچکترین جزئیات این جنگ های داخلی که در گرفت در روزگار ابراهام لینکلن، کوچکترین جزئیات در باب واقعه واترگیت، کوچکترین جزئیات در باب هفتتیرکشای غرب وحشی، اینا که بودن، شخصیتشون چه بود و اینا رو دراماتایز میکنن، فیلم میسازن، تاریخشون رو غنی و قوی میکنن و میگن آقا فراموش کنی، زنگ میزنن آقا حالا گذشته، حالا این 28 مرداد حالا گذشت رفت، حالا ولش کنین دیگه از گذشته. اینا نیست اینجور. ما تا به یک اجماع نرسیم در باب نیکی و بدی و در باب گذشته خود به یک اجماع نرسیم که مرتب قضا تکرار خواهد شد. قتل کرسبی ولش کنید آقا، مهم نیست حالا دو تا بچه آخوندم رفتن کشتن فلانی حرفا. اگر اون روزی که کسروی رو کشتن در اتاق بازپرس دادگستری، اگر اون روز که مدرس رو کشتن در اون ده خراسان هر جا بود در کاشمر، مردم به پا خواسته بودن آقا به چه دلیل شما مرد بیگناهی مثل مدرس رو میکشید یا فرض کنید مثل میرزاد عشقی رو میکشید، ما عکس العمل نشون داده بودیم، نهادهای دادگستری رو قوی کرده بودیم و به صورت یک نهاد بنیاد نهادینه شده عدالت در میامد، امروز فروهرها رو به این مفت و مجانی نمی‌کشتن، بچه‌های ایران رو به این وجه نمی‌کشتن. همه همواره گفتیم رهاش کن، مهم نیست آقا، مهم نیست، همواره اسیر هستیم. گفت هزل ها جد است نزد عاقلان، جد ها هزل است پیش هازلان، پیش آدم بیعقل هازل. هر مطلب جدی جهان هزل، مهم نیست. چه رفت بر ستار خان؟ آقا چه رفت بر باقر خان؟ اینها رو ما بایستی که هر روز تحلیل کنیم و بچه های ایران رو بیدار کنیم، اولا که قهرمانانشون رو بشناسن و بدانن که چه سرنوشتی بر اونها رفت. چه رفت بر سلطان جلال الدین؟ چه رفت بر لطفعلی خان زند؟ اینهاست به ما هویت میده، رهاش کنیم. از این مشنگ به اون مشنگ، از این مشنگ به اون مشنگ. تعداد زیادی عکس آوردم خدمتتون از سلاح‌های آمریکایی، که سلاح‌های فوق مدرن آمریکا، که به شما نشان بدهم و عرض کنم که کارایی اینها رو خدمتتون عرض کنم که خدایی نکرده، نمیدونم چرا این داستان جنگ پس سر من دائم سنگینی میکنه و یک حالتی است واقعا، حالتی جانگزا. کسی که عرض کنم که بشینه به یه قضایی رو فکر بکنه، بعد ببینه به چه راهی کشور داره کشیده میشه، آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که آقا چه خواهد شد، داستان چیست، این آخوندها چه کار میخوان بکنن، چگونه میخوان این حرفایی که زدن جوابگو باشن. نشونتون میدم که آقا اینها چگونه شده بعد جنگ دوم که آمریکا به صورت یک قدرت جهانی تراز اول درآمد و یک رقیبی هم داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و این دوره‌ای که ما بهش دوره جنگ سرد میگوییم رقابت تسلیحاتی بود. بخش مهمی از درآمد مردم بیچاره شوروی سابق صرف ساختن سلاح میشد، بخش مهمی هم در همین جاش صرف میشد. خب اینا ثروتمندتر بودن، مقدار جی دی پی یا جی ان پی که میذاشتن روی این کار لحاظ درصد خب کمتر بود، چون کشور ثروتمندی است و حاصل آن ساختن سلاح‌های هوشمند مخرب که فردوسی می‌فرماید هوا را بپوشید پر عقاب، چنان جنگ جنگی نبیند به خواب. واقعا این چیزها را آدم میتونست فقط به خواب ببینه. شما به خواب ببینید که یک ابزاری داشته باشید، یک وسیله‌ای که از اینجا برود در 1500 مایلی دشمن را نابود بکنه و دیده هم نشه. قدیما میگفتن به تیر غیب دوچار بشی، این تیر غیب همین موشک‌های کروزه. یک تحلیلگر نوشته بود آقا این آخونده قصد سر صدا میکنن، ایران یک کشور بازیست آماده خراب شدن، نه دفاع هوایی داره، نه نیروی دریایی داره، نه نیروی زمینی داره، هیچی نداره، فقط رو داره به قول اون رفیق. یعنی هرچی این ملت بیچاره ساختن و این پول مردم خرج این چیزا شده است، اینا دانلو شد. آه نه، اون هواپیما و اینا رو میخواستم جان. نه بالا که تشبه برین هست، 20 تاش هست. آها دستت برو بالا 100 تاره هست. توجه فرمودید، این داستان هاست که این کشور هیچ دفاعی نداره، فقط اینها حساب وقاحت برای مصرف داخلی است این کارها، این داستانی که به راه انداختن.